بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. قالت الحواریون لعیسا یا روح الله من نجالس، قال من یذکرکم الله رؤیته. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشون یک سؤالی رو از حواریون حضرت عیسی از حضرت عیسی نقل می کنند و جوابی را که حضرت به اونها داده. این روایت بسیار آموزنده است و به همین جهت هست که می بینیم پیغمبر از حواریون این سوال رو و جواب رو از حضرت عیسی نقل می کند. سوال این است که من نجالس، با چه کسانی نشست و برخاست کنیم، هم نشین باشیم. حضرت سه تا خصوصیت برای مجالس انسانهای صالح بیان کرد. این خصوصیات در واقع ویژگی‌های روحانی واقعی است. اگر ما بخواهیم اسم با مسما باشیم، یعنی اون واقعیت روحانیت و معنویت رو داشته باشیم، باید تلاش کنیم به این خصوصیات نزدیک بشیم. می‌فرماید اولین خصوصیت این است که دیدارش انسان را به یاد خدا بیاندازد. من یذکرکم الله رؤیته. وقتی انسان او را می‌بیند به یاد خدا می‌افته. بعضیا هستن که انسان وقتی باهاشون نشست و برخاست می‌کنه، محبت دنیا در دلش بیشتر میشه. یعنی صحبت اونها، نشست و هیئت اونها، قیافه اونها، اینها انسان رو به یاد دنیا میاندازه. برعکسش بعضی هستن که وقتی انسان اونها رو میبینه یاد خدا میفته. میفرماد با کسی نشست و برخاست کنید که یذکرکم الله رؤیته باشه، رؤیته باشه. یذکرکم الله ها رؤیته و یزیدکم فی علمه منطقه. دومین خصوصیت این است که گفتارش دانش شما را اضافه کنه. روحانی واقعی اینجوره، هم دیدارش انسان را یاد خدا میاندازه. وقتی با او هم میشینی صحبت از خدا میکند، صحبت از اهل بیت میکنه. یه روایت میکنه، علامت این که انسان مصداق این حدیث روحانی این است که در هر مجلسی که هست یکی دو تا سخن از اهل بیت میگه، چیزی میگه که مردم رو، دانش اونها رو، آشنایی اونها رو با مسائل دینی افزوده میکنه. و یرغب و کنفل آخرت عملو. سلام علیکم و رحمت الله. کردارش شما رو تشویق به آخرت می کند. یعنی در واقع روحانی واقعی کسی است که عملا مبلغ دین باشه. این سومیش تبلیغ عملی است. یرغب بکن فل آخرت عملی. یعنی انسان با گفتار می گوید زاهد در دنیا باش، راغب در آخرت باش. یه وقت کردارش، عملش نشون میدهد که او بی رغبت است به دنیا و دیگران رو هم به بی‌رغبتی در دنیا و مظاهر و زرق و برق دنیا دعوت میکنه. انشاءالله خداوند توفیق به ما بده که به این خصوصیات معنوی نزدیک بشیم. صلواتی خط بفرمایید. صحبت در این در میزان الحکمه حدیث 2558 هست، باب مجالست. صحبت در نظریه پنجم درباره حکم نماز جمعه در عصر غیبت بود. گفتیم نظریه پنجم عبارت است از وجوب تعیینی عقد و اقامه بر فقیه و وجوب تعیینی حضور و شرکت بر دیگران. قائل به این نظریه پنجم، دیروز عرض کردیم که 4 دلیل آورد بر این که فرقی میان زمان حضور و غیبت امام در وجوب تعیینی نماز جمعه نیست. نماز جمعه مطلقا واجب عینی تعیینی است و فرقی نمی کند که امام حضور داشته باشد، من نسب الامام حضور داشته باشد یا نداشته باشد. 4 دلیل آورد که دیروز شرح دادیم و فرمودند که با عنایت به این که فقیه در عصر غیبت نیابت از معصوم دارد، بنابراین باید بگیم در عصر غیبت هم چیه؟ بر فقیه واجب است اقامش، همونطور که بر معصوم در زمان حضورش واجب بود اقامش، در زمان غیبت هم بر فقیه واجب است اقامش. بنابراین با 2 مقدمه، دلیل اول خلاصه دلیل اول این بود. مقدمه اول این است که نماز جمعه در مطلقا واجب تعیینی است، چه در عصر حضور چه در عصر غیبت. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که فقیه چیه؟ فقیه نیابت از امام معصوم داره. بنابراین با این 2 مقدمه باس بگیم که این نظریه پنجم به عقیده این آقای قائل دیگه وجوب تعیینی دارد عقد و اقامه بر فقیه، و وقتی وجوب عقد و اقامه داشت بر فقیه، بر دیگران هم واجبه که شرکت بکنه. خب بعد در ادامه بحث ایشون اظهار تعجب کردن که چطور کسانی که قائل به ولایت مطلقه هستند مثل حضرت امام، اینها چگونه آمده گفتن که چی؟ قائل به وجوب تخییری شدن، نیومدن بگن وجوب تعیینی دارد بر فقیه اقامه کردنش. و بعد هم گفتن که شاید این شبهه‌ای به نظر می‌رسه، این شبهه‌ای که برای آقایون پیش آمده همون شبهه صاحب جواهر است که چی؟ که در زمان حضور امام این واجب تعیینی تبدیل به تخییری شده، یعنی قبل از این که امام صادق علیه السلام نصب کند فقها را به چی؟ به نیابت عامه از امام معصوم، قبل از اون تبدیل به تخییری شده. و این رو هم جواب دادن که این خلاصه بحث قبلی بود. دلیل دومی که ایشون میاره، این دلیل خلاصه دلیل اول بودا. دلیل دومی که میارن بر این که بر فقیه اقامه کردن نماز جمعه واجبه، میفرمایند دلیل حسب است. حالا اگر کسی ولایت فقیه رو، ولایت مطلقه فقیه رو قبول ندارد، ادله ولایت فقیه رو کافی نمی‌داند برای اثبات نیابت، بلکه ولایت فقیه را از باب ولایت در امور حسی می‌داند، مثل آیت الله خویی و تعدادی از آقایون فعلی هم بعضی هم اینجوری میگن دیگه، که خب میفرمان اینها هم باید واجب بدانند. دلیل دومشون حسبست، دلیل حسبست، میگن اگر نیابت فقیه رو از امام عصر قبول ندارید، از باب حسبه که قبول دارید که ولی فقیه ولایت حسبی ده، در امور حسبی ولایت داره. بنابراین اینجا هم چیه؟ اینجا هم نماز جمعه از امور حسبی است که باید فقیه اون را اقامه کند. توضیح مطلب، امور حسبی به چه اموری میگن؟ به اموری میگن که حالا در بعد دنیوی یا در بعد اخروی مربوط به مصالح عمومی است و میدانیم که شارع اهمال نسبت به آن رو راضی نیست که مهمل گذاشته بشه و اقامه آن رو، تحقق آن رو ضروری میدونه. حالا میخواد مسائل دنیوی باشه، میخواد مسائل اخروی باشه. مسائل دنیوی مثلا مثل اموری که مردم نیاز دارن بهش، زراعت، صناعت، همین علومی که امروز الان در دنیا وجود داره و مردم حالا برای سلامتی خودشون، برای نیازهای خودشون، نیازهای روزمره خودشون نیاز دارن، اینها مسائل دنیوی است. مسائل اخروی، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، امثال اینها. میفرمایند که هر کاری که ضرورت داره در خارج محقق بشه، عقلن یا شرعن یا عرفن، و شخص خاصی هم مسئولیت سلام علیکم انجام اون رو نداره. خب در اینجا امور دو بخش میشن، یک اموری که میدونیم از همه برمیاد، مثل همین مثال هایی که زدیم، این یه بعد شد دیگه، از کردم بعد دنیوی و اخروی، اخرویش هم همینجوره، فرق نمی کنه اصلا نه نه اختصاص نداره این، اون هست، اون که می فرمایید درسته، ولی کن اختصاص به این نداره. امورش هم اموری که شارع به ترک آن راضی نیست، به اهمال نسبت به آن راضی نیست. حالا یه وقت ممکنه امور مادی، خب یه مصداقش دیگه، اموری که از نظر اخروی هم راضی به ترکش نیست، میدانیم که شارع راضی نیست که نسبت به او ترک، مثل امر به معروف و نهی از منکر. همه باز میتونن دیگه، از اموریست که همه هم باز بشه، یعنی یکی که انجام داد از گردن دیگران ساقط میشه، وجوب کفایی داره. حالا توضیح بدم معلوم میشه. خدمتتون عرض کنم که مطلقا چه امور دنیوی باشه چه امور مخروی باشه، اموری که میدانیم شارع راضی به اهمال اون نیست و اقامه اون رو ضروری میدونه، اینو میگن امور حسبی. چیزی که هست، اینا دو جور هستن، یک جورش، یک قسمش هست که وظیفه شخص خاص نیست، مثل همین مثال هایی که زدیم. یه وقتی یه چیزایی هست که وظیفه شخص خاصه، مثل جهاد، مثل فرض کنید که
علی
یکی کرد از دیگران ساقط میشه دیگه،
هر کسی که مکلفه به صورت تکلیف
وجوب عینی، یعنی تعیینی که نیستش که، و وجوب تعیینی که نیستش که، وجوب کفایی هست. یکی که
اگر کسی مکلف باشه و شرایطش داشته باشه، واجب عینیه،
عینی تعیینی نیست، یعنی همه باس بگن همه که نباس بگن، یکی که گفت کردن دیگران ساقط میشه، کفاییه وجوبش، کفاییه تعیینی نیست، وجوب ای کفاییه، یعنی یکی که انجام داد دیگه از کردن دیگران ساقط میشه. خدمتتون عرض کنم که ولی یه سلسله چیزایی هست، ولی اگر فرض کنید که همین امر معروف رسید به جر، رسید به قتل، اینجا باز وظیفه همه نیستش، اینجا وظیفه افراد خاصه. جهاد وظیفه افراد خاصه. قضا از اموری است که میدونیم که شارع راضی نیست، در هیچ زمانی راضی نیستش به اینکه این مهمل بمون، هم که شما چیز مادی نه اینجوری، قضا قضاوت، حدود، اجرای حدود، حدود الهی، کسی شراب خورده میخوان شلاقش بزنن، اینجا امر الهی است، امر شرعی است، ولی که این وظیفه شخص خاص هستش، وظیفه همه نیست که، همه نمیتونن که وقتی کسی چیز شد حد بر او واجب شد بیان چیکارش کنن، بیان حدش بزنن وسط خیابون، نه شخص خاصه، وظیفه امامه. در صورتی که امام باشد اینجا وظیفه امام هست، در صورتی که امام نباشد، اگر قائل به ولایت فقیه شدیم اینجا وظیفه ولایت فقیه شد. اونها که قائل به ولایت فقیه نیستن چی میگن اینجا؟ اینجا میگن از باب حسبه، از باب حسبه، از باب حسبه فقیه باید انجام بده دیگه، امور حسبیه. اون وقت این که فقها بیان اجازه میدن در امور حسبی کسی دخالت کنند، همین شامل حالا چیزی که هست باز بگیم که در چه مرحله ای از امور حسبی دخالت کنند. معمولا فقها که میان اجازه میدن در مثلا ایتام و صغار و مثلا تصرف در مجهول المالک و امثال این چیزا رو معمولا اجازه میدن. خب بنابراین ایشون میگن دلیل دوم اینه که اگر ولایت فقیه رو هم قبول ندارید، نیابت فقیه رو از معصوم قبول ندارید، با ازباب حسبه که ولایت رو قبول دارید، اینجا باید امر دائر است. این نکته آخرشه، امر دائر است بین این که فقیه تنها اقامه کند یا اینکه چی؟ یا اینکه بگیم که دیگران هم اجازه دارن. یقین داریم که اگر فقیه اقامه کرد صحیحه، ولی اگر غیر فقیه اقامه کرد اینجا میگوین اینجا شک داریم که آیا صحت داره یا نداره. دوران امر بین تعیین و تأخیر است. در اینجا میگه از باب حسبه باید فقیه اینجا رو انجام بده، اینطور امور رو باید فقیه انجام بده. خب بنابراین ایشون میگن اگر ولایت رو هم قبول ندارید، از باب حسبه باید قائل بشوید که وظیفه فقیه هست انجام چی؟ اقامه، عقد و اقامه نماز جمعه. دلیل سومی که اقامه میکنن بر این که فقیه باید امام جمعه باشه و امامت جمعه رو به عهده بگیره یا تعیین کنه امام جمعه رو، خدمتتون عرض کنم، میفرمایند این است که فتنه میشود، که قبلا هم گفتیم اگه بخواد هر کی باشه بگیم که همه بیان نماز جمعه بخونن، این نمیشه. تعبیرشون اینه که ان ایکال امر اقامت الجمعه الى جمیع المؤمنین موجبون لاثاره الفتنه والخلاف بینهم و هو خلاف الحکمه من تشریع صلات الجمعه. این خلاف حکمت نماز جمعه است، چون یکی از لأن من جملت حکم تشریعها توتید و عواصر الاخوه و المحبه بین المؤمنین و تقویت و کلمتهم و وحدتهم. یکی از حکمهای فلسفه های نماز جمعه این است که برادری در میان مردم تأکید بشه، مسلمان ها تأکید بشه، محبت پیدا کنن، وحدت کلمه پیدا کنن. ولا یتحقق ذلک الا بتعیین شخص معین من قبلش، مگه این هم تحقق پیدا میکنه؟ مگه که شارع یک کسی رو خاصی رو معین کنه لاقامت ها؟ ولیس ذلک الا الفقیه، میگه غیر از این، غیر از فقیه هم نمیتونه اون شخص باشه. لما علم من سیرت الائمه به ارجاع شیعه الی فی ما یحتاجون الی، چون سیره ائمه این بوده که شیعه رو ارجاع به فقیه میدادن در اون چه نیاز به فقیه دارن. ولی انه الممثل الشرعی للدین و اهله، و برای اینکه فقیه ممثل نماینده شرعی دین و اهل دین است، نماینده دینی است. اینم دلیل سومی که ایشون میگه. دلیل چهارمی که آوردن برای این که فقیه واجب است اقامه جمعه کند، مجموعه روایاتی است که قبلا هم خوندیم، دیگه حالا فقط اشاره میکنم، هم در البته در وسائل نبود این روایات، چون از روایاتی بود که صاحب وسائل بهش اعتماد نمیگی نکرد، در دعام الاسلام و امثال جعفریات و اینها بود که بله صاحب جواهر نه هم با عقیده خودش که اخباری هست و نماز جمعه رو وجوب تعیینی میدونه داشت، هم اصلا به این روایات این گونه روایات در سایر ابواب هم نمیاره، مثل این روایت. بله بله، هر چهار در هر چهار مورد همینه دیگه، در هر چهار مورد میگن فقیه جامع و شرایط، دلیل اول دوم سوم همه ایشون نظرش این قول چهارم این است که فقیه جامع و شرایط فتوا این باید میتوانه، یعنی واجب است، برای واجب تعیین عینی تعیینی است که اقامه کن. بلکه می تعیینی بلکه ایشون میگن توجوب تعیین بر او داره، یعنی این نبود دیگه نمیشه، ولی اینکه نمیشه که وقیه شامل
تأخیر که نمیشه که دیگه وقیه نباشه تأخیر چه باشه،
ایشون میگن مستحب میشه، اونجا دیگه واجب نیست، واجب نیست، یعنی اونجا واجب نیست میشه مستحب دیگه، اگر اون در جاهایی که حالا ایشون در ادامه بحثش میاد.
حالا چطور میشه مثلا یه واجب عیدی رو بیاید مثلا به این صورت بگیم که در یه واجب عینی سقوط
می‌کنه
از
عیدی
بودن و دیگه
واجب، حالا با اونجا که رسیدیم اشکالو بکنید، اینجا الان که واجب می‌فرمان که فقیه که هست واجب، اونم از روایات میگه، اون حالا اونجا اشکالو می‌کنه. خدمتتون عرض کنم که دلیل چهارم میگن مجموع روایاتی است که دلالت می‌کند بر این که اقامه نماز جمعه از شؤون امام و حاکم به معنای اعم هست، هرچند این روایات ضعیف هستن، این روایات این هستن، یکی روایت در دعام الاسلام هست لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام او من یقیمه الامام، این خیلی روشن صریح است، قضاوت اجراء حدود نماز جمعه جز برای امام یا کسی که منصوب امام هست درست نیست، صحیح نیست، این خیلی دلالتش خیلی روشنه. یا روایتی که از پیغمبر نقل شده اربع للولات الفی والحدود والصدقات والجمعه، باز در اینجا آمده نماز جمعه یکی از اختصاصات ولات هست به معنای اعمش هم هست. باز روایت دیگری در علل هست که می‌فرماید از امام رضا علیه السلام فی علت جعل اولی الامر فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون فیعهم و یقیمون بهی جمعتهم و جماعتهم. چرا
شرط معصوم بودن رو استفاده،
چرا بعضی هم استفاده میکردن دیگه، از همینا معصوم بودن رو استفاده میکردن بعضی از آقایون، ولی کن حالا ایشون جوابش اینه که جوابی که ایشون میده میگه یا این رو بر اعم حملش کنید، یا اگر هم حمله میکنید فقیه نائب معصوم دیگه، اگه اون ایشون در همه مواردشون میگه دیگه فقیه نیابت داره از معصوم، ولی روایت این روایات ظاهرش اعم هست، عرب للولات ظاهر اینها اینه دیگه، عرب للولاد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سومی از امام رضا علیه السلام، هیچ کدوم از این سند اینها یه روایت هیچ کدوم درست نیستش، قبلا بررسی کردیم همه رو، هیچ کدوم از این روایات از نظر سند صحیح نیستن اینها. این مجموعه ادله این ایشون هست بر این که بر فقیه چیه؟ بر فقیه واجب تعیینی است چی؟ اقامه نماز جمعه، عقد نماز جمعه، اقامه نماز جمعه وجوب تعیینی است و بر دیگران هم حالا حضورش که اگر این وجوب ثابت کردیم وجوب حضور چندان معونه‌ای نداره. خب این نظریه، نقد این نظریه، تا حالا خود این نظریه رو نقد کردیم و اما نقد این نظریه در رابطه با نقد این نظریه چند تا نکته قابل توجه هست. نکته اول این است که خب این نظریه اثر عملی نداره. این که بگیم فقیه چیه؟ فقیه واجب تعیینی است بر او اقامش. خب فقیه یا قبول داره این نظریه رو یا قبول نداره. اگه قبول داره که به نظریه خودش عمل میکنه، اگه قبول هم نداره خب فقیه دیگه بیاد، حالا شما بیای زور بزن. مشهور فقها ها میگن تخییری، مشهور فقها ها میگن تخییر، بعضی از فقها ها میگن اصلا مشروع نیست، بعضی ها میگن هم عقدش هم اقامت تخییری، بعضی ها میگن عقدش تخییری، عقد و حضورش تخییری، بعضی ها میگن مثلا آقای خویی میفرمایند که عقد چی؟ عقد تعیینی، حضور عقد تخییری و حضور تعیینی. خب به نظر خودش عمل میکنه، شما بیاید به هر زور بزن، بیاید داد بزن بگو که چیه؟ بگو نماز جمعه بر فقیه واجب تعیینی است. همه فقها باز بیان نماز، هیچ کدومشون هم نمیان بله در نماز جمعه شرکت کنن. حالا اینا که خب این پناور این اثر عملی نداره، این که بیاد یه کسی فتوا بده که بر فقیه واجب تعیینی است که چون اون چون میخواد چون مورد حکم مصداق حکم فقیه، فقیه هم خودش نظر داره دیگه، یا نظرش این رو قبول داره یا نظر قبول نداره. در هر صورت فتوای دیگری برای او چیه؟ فتوای دیگری برای او اثر عملی نداره، به نظر او عمل نمی کنه. نکته دوم، نکته دوم این است که خوب دقت بفرمایید، ایشون اومد 4 دلیل آورد بر چی؟ 4 دلیل آورد بر این که فرقی میان عصر معصوم و عصر غیر معصوم در وجوب تعیینی نماز جمعه نیست. یکیش این بود که احکام چیه؟ اختصاص به زمان دون زمانه نداره، احکام شرعی هم در زمان معصوم هست هم در زمان غیر معصوم هست. یکیش هم این بود که روایات چیه؟ شامل همه زمان ها می شود، علا کل مسلم داشت روایات، الی یوم القیامه داشت روایات. یکیش هم این بود که فقیه چیه؟ فقیه نیابت مطلقه داره. بعد هم گفتن تعجب میکنیم که اینا که ولایت مطلقه دارن، مطلقه رو قبول دارن، چرا چی؟ چرا نماز جمعه رو واجب تعیینی نمیدونن؟ جوابش یک کلمه است و اون این که این آقایون میگن ما اجماع داریم، همه اینا رو قبول داریم. ما قبول داریم که احکام شرعی مختص به زمان معصوم نیست، ولی کن میگیم اگر خودت شما هم گفتی در ضمن صحبت های این آقام بود، اگر اجماعی داشتیم، دلیلی داشتیم بر این که این اختصاص به زمان معصوم داره، ما میگیم مختص به زمان معصوم هست. این آقایونی که میان میگن قائل به تخییر شدن، مشهور فقها ها که آمدن قائل به تخییر شدن، اینها چیه؟ اینها میگن اجماع، ما به دلیل اجماع داریم بر این که در زمان در عصر غیر معصوم نماز جمعه واجب تعیینی نیست. اینو جواب بده که حالا به اینم خواهیم پرداختا. بنابراین این حرفایی که ایشون میزنه، این حرفها هیچ کدوم نمیتواند برای اونها چی باشه؟ جواب اونها باشه. جواب اونها جواب اجماعه. اینا میگن ما قبول داریم روایات، بله روایات قبول داریم، عام هست، همه هم علی کل مسلم هست، آی خویی هم میگفتن، آی دیگران هم میگفتن، احکام هم اقتصا حلال محمد الحلال الی یوم القیامه، حرامه حلام و حرام الی، اینا رو همه رو قبول داریم. ما منکر این حرف ها هستیم؟ مگه فقهای مگه مشهور فقها منکر این حرف ها هستن؟ مگر ابن ادریس منکر این که نامشروع میدونه نماز جمعه رو در عصر غیبت؟ منکر این حرف ها نیستن. اینها میگوین ما اجماع داریم در زمان غیبت نماز جمعه وجوب تعیینی نداره. اینو حل کنید. و اما این که شما گفتید که پس اینایی که اومدن ولایت مطلقه رو قبول دارن که به امام اشکال کردن، به محقق کرکی اشکال کردن، به خدمتتون عرض کنم نراقی اشکال کردن، که اینها چرا آمدن نماز جمعه رو واجب تعیینی نمیدونن، جوابش اینه که اینم باز همینه، اینا از اجماع میترسن، از تسالم و فقها میترسن. ایشون اومد گفت یه چیزی به گردن و آقایون گوش بدم جواب دادن، گفتن که شبهه صاحب جواهر هست. صاحب جواهر آمده گفته تخییر، تخییر هم قبل از نسب فقها بوده، بنابراین فقها نمیتونن اون چیزی که قبل از خودشون بوده این رو تغییر بدن. اصلا امام این حرفا رو نمیزنن، محقق کرکی اینو نمیگه، نراقی اینو نمیگه، اینا آقایون میگن اجماع داریم. جواب اجماع رو بده شما، شما جواب اجماع رو بده. ببینید حرف جامع المقاصد، این حرف جامع المقاصد جلد دوم صفحه 375، ایشون یه چیزی از علامه نقل میکنه در کتاب منتهی که سه دلیل آورده در منتها، در کتاب منتها، بر عدم جواز، بر مشروع نبودن نماز جمعه در عصر غیبت. ایشون سه تا جواب رو، سه تا استدلال رو برده علامه. استدلال سومیش اینه، البته این در کتاب منتهاش هست، در بعضی کتابای دیگه جور دیگه نظر ده. ایشون میگه لوش شرعت لوجب تعیینا فلا یجوز فعل الظهر و تالی باطل اجماعا. یکی از دلایل علامه در منتها بر عدم مشروعیت نماز جمعه این است که اگر نماز جمعه مشروع باشد، یعنی جایز باشد، باید واجب عینی باشه، واجب تعیینی باشه. نمیتوان گفتش که نماز جمعه جایز است و تخییری هست، بلکه باید بگیم واجب است و عینی تعیینی هستش. و فلا یجوز فعل الظهر، نماز ظهر دیگه باید چیه؟ نماز ظهر جایز نباشه، بگیم که واجب عینی تعیینی است. و نماز ظهر هم اگه کسی نماز ظهر رو خوند چیه؟ اینجا گناه کرده و نماز ظهرش هم درست نیست. و تالی باطلون اجماعن، این حرف باطله، این لازمه باطله. یعنی این چی؟ یعنی این که نماز ظهر باطل باشه، جایز باشه، این درست نیست. اجماع داریم که نماز ظهر هم میتونه بخونه. ایشون میگه، آقای علامه میگه اجماع داریم. وقتی اجماع داریم پس معلوم میشود که چی؟ پس معلوم نیست، پس معلوم میشود وجوب تعیینی نداره و از معلوم میشود که جایز نیست. استدلال علامه این است. محقق کرکی در جامع المقاصد بعد از اینکه اینو نقل میکنه جواب اینجوری میده، میگه الدلائل الدال علی الجواز و این دلت علی الوجوب. قبول داریم این حرف شما رو که اگر مشروع بود واجب عینی بود، کما ذکره، اینو میگه قبول داریم. الا ان الوجوب اعم من الحتمی و تخییری. شما از کجا میگید این وجوب وجوب تعیینی هستش؟ وجوب اعم است از وجوب حتمی، یعنی وجوب تعیینی و وجوب تخییری. ولمن تفل حتمی فی حال الغیب بالاجماع تعین تخییری. چون وجوب تعیینی در زمان غیبت به اجماع منتفی است، چیه؟ تخییری. ما میدید اینجا اینو من همه عبارت نقل کردم، این جمله آخر بودا که میخواد صاحب جامع المقاصد میخواد بگی که ما اجماع داریم، به دلیل اجماع ما میگیم، به دلیل اجماع میگیم، نه به دلیل اون شبهه صاحب جواهر، نه به دلیل دیگه. شما بیا جواب اجماع رو بده. میخواد بگه که چی؟ میخواد بگه صاحب جامع المقاصد میخواد بگه به دلیل اجماع و اگر اجماع نداشتیم میگفتیم وجوب تعیینی. همین حرفی که آقای خویی هم میزنه که اگر اجماع نبود بر این که ما در زمان غیبت واجب تعیین وجوب تعیینی ندارد، قائل به وجوب چی میشدیم؟ قائل به وجوب تخییری میشدیم. اگر اجماع نبود ما بله ببخشید قائل به وجوب تعیینی میشدیم. حالا اجماع، چون اجماع داریم، اینجا قائل به چی هستیم؟ قائل به تخییری هستیم. بنابراین این رو شما نسبتی که شما میدید به فقها ها میگید نمیدونیم چرا، محقق کرکی یکی از کسانی است که قائل به وجوب چی است؟ به وجوب، به نیابت مطلقه هست. قائل است که فقیه در زمان غیبت همه اختیارات معصوم رو داره، مگر اون جایی که اجماع باشه، مگر اون که داره. اینجا میگه اجماع داریم. بنابراین حرف محقق کرکی اینه. حرف صاحب چیزم هم همینجوره. اتفاقا من گشتم عبارت اینها رو پیدا کردم که ببینیم که معلوم باشه که اینها به چه دلیل میگن. چون یا شبهه هست، شما هم دیروز سوال کردید که چطور میشود که این آقایون قائل به ولایت مطلقه باشن و بگن همه کارهایی رو که امام معصوم انجام میده میتونن انجام بدن، ولی این یکی رو میگن نمیتونه بیشه. خب جوابش اینه، جوابش اینه ما از اجماع میترسن. یعنی از اجماع این که همه فقها آمدن یه چیزی رو گفتن نمیتونن فتوا بدن. اینم عبارت خدمتتون عرض کنم صاحب مراغی در کتاب عواید صفحه 529 و 530. ببینید عبارت عواید اینه: ان کلیت مال الفقیه العادل تولی و له الولایت فیه امران. همه اون چیزهایی که فقیه عادل ولایت دارد در اون دو چیزه، دو امر هست. احدهما کل ما کان للنبی والامام الذين هم سلاطین الانام و حصون الاسلام. میفرماید پیغمبر و امام همه اون اختیاراتی که فقیه، همه اختیاراتی که پیغمبر و امام که سلاطین انام و حصون اسلام هستند داشتن داره. کل ما کان للنبی والامام فیه الولایه و کان لهم، همه اون اختیاراتی که پیغمبر و امام داشتن، فلل فقیه ایزن زالک، فقیه هم داره، این صریح داره، صریحا میگه. الا این الاش مهمه، این الا، این آقایی که قائل پنجم این توجه به این نکته نکرده، الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیره. ما اینجا اجماع میفرماد که همه اختیارات دارن مگر جایی که اجماع داره. چون خود صاحب مستند نراقی، و این یه حرف دیگه، نکته دیگه معلوم میشه، چون صاحب مستند از کسانی است که قائل هست اصلا وجوب تخییری هم نداره نماز جمعه. چون در کتاب مستند، در مستند میگه مستحب به نماز جمعه و کافی هم نیستش از چیز، از نماز ظهر یه قدم پایین تره، نزدیک به چیز هست، نزدیک به همون کسانی که میگه بله. ایشون این معلوم میشه اینجا میگه اجماع براش مهمه، میگه من اجماع ان او نص او غیره. ما اینجا میفرماید که ما اینجا اگر اجماع داشتیم ما نمیتونیم بگیم که همه اون اختیاراتو دارن. امام هم هرچند ما عبارتی از امام پیدا نکردیم، چون امام چیز هست، عبارت ولایت فقیهشو داریم اینجا، ولی کن امام این رو نگفته، ولی امام قطعا نظرش همین هست، چون از شهدای آقای بورجردی و آقای بورجردی هم نسبت به شهرت و اجماع خودما اینا خیلی چیز داره. عبارت امام هم این است که همه اختیارات رو داره فقیه. شون میگه که فَإِنْ وَفَّقَ، بله نه اینجاست عبارت، فَلِلْفَقِيهِ الْعَادِلْ جمیع و مال رسول و الائمه، این کتاب چیزشون هستش، صلاتشون هست، کتاب ببخشید بیع هست، کتاب بیع هست که اونجا ضمنش بحث ولایت فقیه رو کرده، کتاب جلد دوم از کتاب بیع صفحه 467 میفرماید فلل فقیه العادل جمیع و مال رسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی، یا من ما یرجع الی الحکومت و سیاست، همه فقیه عادل همه اختیارات پیغمبر و ائمه رو دارن، کم ولایت مطلقی که میگن باز همین هستش. در مورد چی؟ در مورد حکومت و سیاست. این که میگن فیما یرجع الی الحکومت و سیاست، چون قبلش دارن که فیما مقام ولایت کبراست، یه ولایت کبرا ربطی اصلا نه قابل انتقال، نه قابل اخذ، نه قابل قسم، اون هیچی، ولی کن اون چیزای ولایتی که در رابطه حکومت و سیاست دارن همش منتقل میشه به فقیه. ولا یعقل الفرق، ایشون میشه اصلا معقول نیست فرق بین امام و فقیه و پیغمبر و امام در این، لان الوالی ای شخص کان هو مجری احکام شریعه و المقیم للحدود الالهیه و الاخذ الخراج و سایر چیز. میگه اگه کسی بخواد ولایت داشته باشه باز این اختیارات رو داشته باشه، معقول نیستش این اختیارات رو نداشته باشه. هرچند ایشون امام اینجا تصریح نکرده، یعنی چون بحث نماز جمعه رو بحث نکرده که ایشون اینجا بیاره این رو، ولی کن قطعا ایشون هم همین رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه اگر امام قائل به ولایت مطلقه است از یک طرف، از طرف هم میگه واجب تأخیری است نماز جمعه، واجب تأخیری است نماز جمعه، دلیلش همین اجماع است، از اجماع میترسن بر این که چیزی در این رابطه بگن. یه حرفی هم آقای خویی داره، اینم بخونیم دیگه از این بحث تا اینجا شو حالا بحث رو تمام کنیم. ایشون میگن که بله که قبلا هم یه عبارت رو براتون خوندیم ولی اینجا هم جا داره، که می‌فرمایند چرا دیگه میگه در حکومت و سیاست فرق نداره، ولی کن اگر یه چیزی یه جای رو اومد استثناء کرد اونجا اشکال نداره که بگیم اینجا بگیم همه اختیارات دارن استثناء کنن، معقول نیست فرق مگر در جایی که استثناء میتونم. بله ایشون میگن که بله یه عبارتی داشتن، بله عبارتشون این است در شرح عروه جلد 11 صفحه 22 می فرماین ان الوجوب التعیینی لو کان ثابتن، اینه دقت بفرمایید، میگه اگر وجوب تعیینی ثابت بود فی مثل هذا المسئله، در این مسئله الکثیرت و دوران، این مسئله ای که خیلی مورد نیاز هست، یعنی هر هفته باش مردم ارتباط، لظهر و بان و شاع و ازاء، این شیوع پیدا میکرد، آشکار میشد، و کان کنار علن منار، مثل آتش روی منار بود، کسائر الفرائض الخمس الیومیه، ولم یختلف فیه اسنان، ولم یختلف فیها کما لم یختلف فیها، دو نفر اختلاف پیدا نمیکردن کما اینکه در نماز فرائض یومیه هیچکی اختلاف نداره، ما انکه عرفت التسالم و قیام الاجماع علا نفی الوجوب تعیینی، با اینکه شما دونستی که اجماع داریم، تسالم داریم، فقها هیچ کس نیامده بگه که وجوب تعیینی داره از فقها ها. من قدماء الاصحاب بل انکر بعضهم علی بعضی ها اصلا یک قدم بالاتر گذاشتن، گفتن نماز جمعه در عصر غیبت اصلا مشروع نیست. کبن ادریس و سلار و این نماهد اصل خلاف من زمان شهید ثانی، این که وو گفتن وجوبش تعیینی و از زمان شهید ثانی بوده و من تاخرن. فلو کانت وجوب ثابتن تعیینیان فکیف انکره اصحاب، اگه وجوب تعیینی داشت چجوری انکار کرده اصحاب. و حاضر اخبار به مرعا من هم و مسمع و کتب هم الحدیثه، این اخباری که شما استدلال کردین آقای قائل پنجم، این اخبار رو همه فقها ها دیدن، همه فقها ها دیدن. و غیرها مشهونتون به هاتی کل احادیث بحیث و لا یحتمل و لا یحتمل و غفلت، احتمال داده میشه که اینا غفلت کردن. و عدم زفرهم به ها علا کسرت ها. و هل یحتمل و فی حق هم مع جلالت هم و عظمت هم به هم اساتین المذهب و حفاظ شریعه، آیا احتمال انسان میده که اینها اساتین مذهب بودن، حفاظ شریعت بودن، حمله دین بودن؟ آیا احتمال داده میشه ترک و فریضت من فرائض الله و انکار و وجوب ها که اینا بیان این واجب رو ترک کنن و منکر وجوب یه همچین هاشل الله ان هازا الا بهتان و مبین. بنابراین ایشون تمام این فقهایی که آمدن، مشهور فقهایی که آمدن قائل به وجوب تخییری شدن، به دلیل این اجماع هستش که چیه؟ این اجماع آمدن میترسن از برخلاف اجماع فتوا بدن. خب حالا اینجا در اینجا ایشون به اجماع میخواد جواب بده. حالا بحث بعدیمون، بحث فردامون، بحث اجماع هستش که ببینیم که از اجماع چی جوابی میده. این رو هم حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله تعالی که چون ایشون هم قائل به چیز هستن، قائل به وجوب تعیینی هستن، هر کس بخواد قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت بشه، اصلی ترین حرفش اینه تو ذهن مبارکتون باشه، اصلی ترین حرفش اینه که باز جواب اجماع رو بده، جواب تسالم اصحاب رو بده. این رو حالا این بحث رو میذاریم انشاءالله برای فردا. غفر الله لنا و لکم.